بسم الله الرحمن الرحیم. توحید مرحوم صدوق، صفحه 142 کتاب ما، باب و صفات الذات و صفات الافعال. حدیث ششم، تا به اینجا رسیدیم که و کان الله حیا بلا حیات حادثت ولا کون موصوف ولا کیف محدود. و خداوند تبارک و تعالی حی بود، نه به حیات حادثه. چرا حیات حادثه نداره؟ چون حیات حادثه باز همیشه چیه؟ اونیه که در کم و کیف و حالت و صفته، مثل حیات ما، حیات مثلا انسان ها، حیات حیوان ها. چون صفت و حالته نمیشه بی نهایت باشه، نمیشه ازلی باشه، یعنی ملازم است خود این حیات های مخلوقی با حدوث. لذا این که میخواد بگه کان حیان بلا حیات حادثه، یعنی میخواد در واقع سنخ حیات رو با ما فرق بذاره، که حیات ما از باب حالت و صفت، لذا لزوماً باید حادث باشه. و خدا تبارک و تعالی سنخ حیاتش بدون زمان و بدون اجزا و بدون حالته، لذا اون دیگه چیه؟ حدوث درش محاله. پس این حادثه در واقع با توجه به معنای حیات قید توضیحی می شود، هم در ما قید توضیحیه، هم در خدا قید توضیحیه که خدا حیات حادثه ندارد. این در واقع به این برمی گرده، حیاتی که حالت و صفتی باشد برای شیئی که می شود به اون داده شود، می شود ازش گرفته شود. مثل حیات ما که داشته باشیم، حییم، ازمون بگیرن میتیم. پس این بر می گرده به این که حیات خدا با حیات ما فرق دارد و حیات ما حالت و صفت است و خدا حیاتش غیر از این. لذا نتیجتاً سنخ حیات ما لزوماً حادث است و قدمش محاله، چون بی نهایت محاله. و سنخ حیات خدای تبارک و تعالی چیه؟ متعالی از حالته، لذا نمیشه باید حادث باشه. لذا ولا کون موصوف هم چیه؟ خدمت شما شاید میتواند باز دلیلی و توضیحی علی حال در ارتباط با قبل باشه، که کونی که موصوف باشد خودش چیه؟ یک عامیست که حیات حادثه یکی از افرادشه. خدا کون حادث نداره، چون کون حادث موصوفه، و خدا کون موصوف نداره، چون کون موصوف چیه؟ حادثه. کون ما یعنی وجود ما، ذات ما، یک اجتماع الاجزاست، و اجتماع الاجزا همیشه چیه؟ دارای زمان و مکانه، بی نهایتش محاله. و توی کتابهای اعتقادیمون فراتر و نمیدونم معرفت و اینها، اصول معارف، دو جهت رو گفتیم. گفتیم یکی چون که بی نهایت محاله، دومون گفتیم نه، صرف این که متجزیه، کم و کیف داره. این کم و کیف که تحقق پیدا کرده است، اگر لذاته باشد که کم و کیف دیگه ای نمیتونه داشته باشه. اگر کم و کیف دیگه ای میتونه باشه، پس در بین این کم و کیف ها اونی که تخصیصی به وجود خورده چیه؟ دلیلش اینه که اراده قادر فاعل مختاره و محدثه. لذا خدا کون موصوف نداره. حالا یا مستقل از عبارات قبلی بگیم، یعنی وجود ما اجزا دارد و وجود اجزا قابل وصفه. درخت وجودش اجتماع اجزاست، انسان اجتماع اجزاست، خورشید، ما، ستاره، جن، ملک، اهل بیت علیهم السلام اجتماع اجزا هستند، لذا قابل وصفند. اما خدا متعالی، و عرض کردیم یکی از مصادیقش همون حیات می شود، حیات، علم، قدرت، نمیدونم اراده، هر چی ما بگی، هیچ کدوم از اینا در خدا قابل وصف نیست. به خاطر اینکه حالا اراده که فعله، البته از این جهت که باز ما فعلمون خوب حرکته و خدا حرکت نداره. ولا کیف محدود، باز این کیف محدود همین اون توضیحات اونجا دادیم همینجا میاد. حالا کون رو مثلا به نفس جوهر و اجتماع اجزای مخلوقات بگیم، کیف رو به صفات و عوارضشون بگیم. بگیم همون جور که خدا اجتماع اجزا که جوهر اشیا باشد قابل وصف ندارد، حیاتی که حالت باشد، علمی که حالت باشد، قدرتی که حالت باشد، ناراحتی که حالت باشد، خوشحالی که حالت باشد، حب و بغضی که حالت باشد، هیچ کدوم اجزا در ذات خدا نیست، چون اینا همشون محدودن. محدودن یعنی قابل وصفن. البته محدود همه کسی بگیره که انچه خیلی چیز جالبی نیست، ولی اگه محدود معنای اندازه دار بگیریم، باز به جهت همینه که چیه؟ به جهت اینه که خب به هر جهت قابل وصفه، هر چیز قابل وصفه در یه حدی باید محقق بشود. الان کیف محدود مثل همون کون موصوفه، محدود معنای همون موصوفه. ولا عین موقوف، و خدا بدون مکانی که محل وقوف شی باشه. ما مکانمون همون محلیه که درش وقوف داریم، توقف داریم. خدا نداره این رو. مکان خدمت شما شد همین دارای اجزا و ابعاد قابل انتقال ندارد. این موقوفن هم می شود بگیم توضیح هست برای عین. عین که آمد دیگه چه موقوفونه؟ میتونه بگیم نه، عین معنی عام می داره. میشه و انت بالموضع الذی لا یتناها الیه، مثلا سلام علیکم، میگه خدا تو در اون جایی هستی که قابل وصول نیست. خب این جایی هستی یعنی چی؟ این در اون مکانت، در اون منزلت. و عینم داره مثلا که بله خدمت شما که ولا یعلم عین ما هو نمیخواد بگه خدا مکان داره ما نمیدونه قایم شده. نه، اینجا عین رو به معنای عامش به کار برده، یعنی خدا اون موقعیتی که بشود بهش رسید ندارد. موقعیت عام از این که مکان مخلوقی باشد یا نه صرف موقعیت باشد که عام از این باشه.
چی بود یه حدیث خواندید عین معنی شرافت بده اینجا گفتید؟ معنی دوم
نه، به معنای مکانت، به معنای موقعیت. میگه موقعیت خدا این است که لا مکان است. این موقعیت همش موقعیت ما چه انگلیسی ها قشنگ تعیین کرده الان. یوتیم تو میکشن میگن در کجای عرض شمالی، در کجای لندا عرض نصف نهار فلان، قشنگ میگن کجا وایستادی، ولی برای خدا که نمیشینه خلاصه تور عرض جغرافیایی پیدا کرد. بله، ولا عین موقوف ولا مکان ساکن، و برای خدا مکان ساکن وجود ندارد. مکان ساکن مثلا چرا ساکن میگن؟ یعنی مثلا مکان این که خدا در ساکن باشد، مکان ساکن اون فیه خدا، یه معنایی اون که نه خود مکان را که قابل وصف به سکون است، یا اصلا بگیم خود مکان که حرکت نمیکنه، ما در مکان جا به جا میشویم. از این باب مکان ساکن هم خدا نداره، که البته پاورقی حتی نطقی دیگه هم داشته. ها چی گفته؟ قال العلامة المجلسی عمل الله و تقدید المکان به ساکن مبنی علی متعارف الغالب من مکان المکان المتعارفی ساکنن. خب خدمت شما شود که بل حیجون لنفسه، بل حیون لنفسی. پس خدا حی حیات وصفی ندارد، بلکه حیات ذاتی دارد. حیون لنفسی است، نه حیتون لحالت الحیات، حیون به حیاتن. و ما لکن لم یزل له القدره، و قدرتش گفتیم وصفی نیست، مثل ما گردمون گرفته میشه لذا حادثه. او ذاتش همون قدرت است. انشأ ما شاء حين شاء بمشیتی و قدرته، انشاء و خلق فرمود هر چرا خواست آنگاه که خواست، به مشیتش و به قدرتش. خب اینجا یه الان مثلا شاء بمشیتهی، خب شاء بمشیتهی و قدرتهی. خود قدرت ذاته، خب یعنی خدا اعمال قدرت کرده، قادر بود که خلق کرد، اونجا هم خواست که خلق کرد، لذا میگه انشاء یعنی خلق ما شاء، داریم که خلق ما خلق، اونجا که خلق ما خلق میتونه که همون بیانون باشه، خلق کرده چه خلق کرده، ولی اینجا که انشاء ما شاء میتونه این معنایی باشه که بگیم خدا آنچه را میخواسته است خلق کرده است و اگر نمیخواست خلق نمیکرد. مثل میگیم خدا چون ظهور امام زمان را میخواهد انجام میدهد، قیامت را میخواهد انجام میدهد، که قبلا هم اشاره شد که مشیت به یک معنای خلاصه ذات خودم نباید باشه و یک معنایی هم در ذات خدا احداث نکنه، ولی صرف مثلا فعل و ابداع که خلق تکوینی باشه، این ممکنه عمی از اون باشه، نماز خدا میخواد مثلا. کان اولا بلا کیفن، پس خدا اول است نه به کیف. چرا؟ باز این اولا بلا کیفن، در واقع این بلا کیفن میخواد سنخ اول بودن رو بیان کنه، میخواد بگه اولیت زمانی نیست، چون اولیت زمانی ملازم با کیفیت داشتنه و هر مکیفی اول زمانی دارد. پس خدا اگر اول است به جهت تعالی از زمان است نه به جهت تقدم زمان. و یکون آخرن بلا عینن، و همچنین خدای تبارک و تعالی آخر است بدون این که چیه مکانی داشته باشد که این آخر عمرش میرسه مثلا به فلان جا. بله. و کل شیء هالک الا وجهه، و هر چیزی غیر خدا هالک است، همه چیز هالک است جز وجه الله. خب این الا وجهه میتونه اراده همون ذات باشه، بگیم وجه الله یعنی ذات الله، یعنی آنچه که غیر خدا باشد در معرض هلاک است، در معرض بطلان است، در معرض گذشت است، در معرض مرور است. وجه الله یعنی ذات الله که با اینجا خیلی مناسبت داره، ولی معنای دیگرش اینه کل شیء هالک الا وجهه، یعنی همه چیز بی ارزشه جز آنچه که در جهت الهی باشد، برای خدا واقع شود که بله اینجوری معناش داره تو روایات ما. و یک معناش هم که یعنی فهمیدن وجه الله یعنی دین الله، که به همین معنای دوم برمیگرده، یعنی هر چی که دین خدا باشه ارزشمنده، بقیه دنیاست، بقیه نابود میشه، فانی میشه، ارزش نداره انسان به اونا دل ببنده. معنای چهارم که فرمودن نحن وجه الله، این باز برمیگرده به معنای چی؟ دوم و سوم که هر دو یکی بودن، یعنی ما دین الله هستیم، ما هستیم اون جهت الهی که انسان ارزش داره چیه؟ در راه او خودش را مصروف بدارد. بله. ولی اون معنای اول که عرض کردیم، همه چی نابود میشه جز خدا، وجه الله یعنی خود خدا، و مناسبت با این مکان با این حدیث داره.
همه چی نابود میشه حتی ائمه، چون قبلا
نمیشه. اون خدمت شما عرض شد که میتونه استثناء باشه، عرض کردیم میتونه استثناء باشه، میتونه بگه در معرض هلاکت است، همه چیز چیه؟ در معرض هلاکت است. اهل بیت علیهم السلام ولی نابود نمیشن، خدا اونا رو معدوم نمیکنه یعنی، و مشکلی هم نداره که بگیم بله همه چیز هلاک است. اهل بیت چی میگن؟ البته که مستثنا هستن، اونا جای دیگه بیان شده که اونها معدوم نمیشن.
اون معنی برای باقی میگفتید فقط خدا باقی است، باقی همه زائلن، یعنی در لحظه ای دارن اینجا
بله.
میشن
گفت بله. کل شیء هالک الا وجهه، یعنی همه چیز با کلمه هالک مناسبت نداره، و الا مطلب درسته. آره مطلب درسته.
کلون علیه
اون فیلیس ها؟ بله عقلن هست، ولی با این عبارت کل شیء هالک الا وجهه همچه خیلی با این عبارت بیان نمیشه اون مطلب. له الخلق و الامر، حالا اینو فلاسفه عرفا میگن جز خدا هیچ وجود نداره، همه چیز ذات خداست، الان هم هالکن، الان هم معدومن، جز خدا همه چیز عدم است، خداست که هر لحظه به شکلی در میاد. له الخلق و الامر تبارک رب العالمین، این خدای با این اوصاف ذاتی فعل داره، خلق مختص به خداست، و امر یعنی فرمان روایی و حاکمیت و سلطنت از آن خداست تبارک رب العالمین. این هم فلاسفه گشتن و گشتن و گشتن متاسفانه یه چیز بیمناسبتی پیدا کردن، میگن خدا هم خلق داره هم امر داره. امر یعنی مجردات، خلق یعنی این مادیات و جسمانیات و اینها. حالا از کجا چی مناسبتی داره واقعا خیلی جای خیلی
کن دیگه امروه کن فیکون، یعنی اونا تو لحظه هم. تو لحظه خدا میافرند دیگه، هم زمان ندارن.
خب انما امروه کن فیکون، خب فعلو کن فیکون، کن فیکونه دیگه، مگر مخلوقات دیگر رو شامل نمیشه بعد؟ خدا مگه خورشید رو کن فیکون ایجاد نکرده؟ نه همچه خیلی ممکنه از اونجا استفاده کرده باشه، ولی اونم اتفاقا رد حرفشون میکنه. علاوه حال نه، خلق امر نمیخواد بگه مادیات و مجردات، میخواد بگه فکر نکنی که خدا منعزل از سلطنت خود شده.
امرنا واحده کلام
البشر. آره و ما امرنا الا واحده کلام البشر. آره اونم میخواد بگه امر ما خدمت شما عرض شد که مثل شما نیست که تصور و تصدیق و فکر و شک و تردید و عزم و جزم و حرکت و جنبش اینا درش باشه. این هم همین آقای تهرانی محشی کتاب به عنوان قاعده الواحد استفاده کرده. میگه قاعده الواحد لا یست عن الا الواحد، حضرت خدا فرموده ما امرون الا واحده. آره. حدیث هفتم عن عبدالاعلا عن ابی عبدالله علیه السلام قول اسم الله غیر الله. امام صادق علیه السلام فرمودن اسم خدا غیر خداست، چون اسم خداست دیگه.
اسم الله،
اسم الله مثل کلمه الله و خالق و رحمان و رحیم و این هاست، و این غیر خداست چون اینا حادثه، اینا حروفه، اینا در زمان و مکانه و اینا خلاصه مخلوق خدا هستن و غیر خود خدا هستن. و کل شیء وقع علیه اسم شیء فهو مخلوق ما خلا الله، هر چیزی که اسمش بر اون واقع شود مخلوق است جز ذات احدیت که او مخلوق نیست و او خالقه و دوتا خالق نداریم. شیئیتی که خالق باشه فقط یکیست. های اسم الله غیر الله رو حضرت برای چی گفتن؟ به جهت این که خوب سنی هایی بودن که می گفتن قرآن هم حتی قدیمه ازلیه، تو وقت اسمهای خدا هم تو قرآن هست دیگه، میفهمن نه این اسامی تو قرآن آمده جای دیگه و اینا حادثه، میخوان رد اونا رو بکنن. اونا هم روی مثلا خیلی مانور میدادن و بحث سیاسیش کرده بودن و هر کس که میگفت نه قرآن مخلوق نیست میزدن میکشتن عمدن و میخواستن شیعه کشی را بندازن دیگه. اسم الله غیر الله یعنی میخوان رد اونها بکنن، یا نه خودش فی نفسه میخواد بگه ایو الناس شما که درباره خدا بحث میکنید، درباره خدا صحبت میکنید، اسمها رو خلاصه سبح بسم ربک اینا همش هست، یه وقت قلو نکنید، یه وقت به اشتباه نیفتید از باب تقدیس و تنزیهی که میخواید برای اسم الله انجام بدید. سلام علیکم. یه دفعه بیفتید تو این دنده که بگید اسم خدا خود خداست. نه اسم خدا خود خدا نیست. بله تقدیسش واجبه، تنزیهش لازمه، نمیدونم احترامش باید کرد، دست به وضو نباید زد، این همه شرافت داره، ولی خود خدا نیست. اسم الله غیر الله. و آیا یعنی ریشش ها به ریشش برگردون، یعنی علامت وجود خدا. نه اینا چون تو روایت دیگه هم اومده اسم رو خود توضیح هم داده، این اسم همون اسم منظور، نه اینکه بگیم این کائنات، این کائنات رو اسم الله دانستن خودش هم اصلا فی نفسه هم غلطه، استعمال نابجایی هم هست. کی میگه که اشیا اسم الله هستن؟ نه اشیا اسم الله نیست،
کلمات الله هستن دیگه.
نه کلمات الله خصوصه، خصوص بعضی اشیا هستن.
ما نفدت کلمات الله
خب همون اون نمیخواد بگه ما نفدت خلق الله، نمیخواد مثلا بگه که مثلا فرض کن مثلا عمر کلمت الله، معاویه کلمت الله، نمیدونم هر خلقی، اما حرفای تقریبا فلاسفه و به اونا که اونا از اینجا رفتن تا به اونجا رسیدن. نه، یا اگر ما مثلا مسیح رو میگیم مثلا کلمت الله، آره از باب اینه که چه شرافت وجودی در نسبت دارد، نه که هر خدمت شما هر شاید که متکون و هر شیعی رو بگیم. اون آقای خدمت شما هر شاید که قرویان تو مناظره با ما میگفت، گفت خب همه چیز آیت الله، سگم آیت الله. نه، سگ آیت الله نیست، سگ مخلوقیه که البته به معنای لغویش میگیم یک نشانه است، عقلا بر خدا دلالت میکنه، ولی کلمه آیت الله مثل کلمت الله باید جنبه درش لحاظ شده باشد که بگن جنبه شرافت.
دو جای قرآن هم داره، همین ما نفدت لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی یا البحر و مدو من بعد ثبت و احبار ما نفدت کلمات الله.
آره.
دو بحثی که عشاقی با شما داشتن، این آیه را استشهاد کرده به این که نامتنهای موجوده از الان آیات هم میگه دیگه، یعنی کلمات الله را نیم موجودات گرفته بود.
خب ندیگه
الان توش هیچ کنه شرافتی نیست ایجاد،
نه دارد. چرا این نمیخواد همه مخلوقات بگه، همه مخلوقات نمیخواد بگه، این همون کلمات الله رو میخواد بگه.
میخوام بگن موجودات شرافتمند انقدر زیاده؟
بله بل نه، زیادیش بحث نیست، بحث توصیفه. البته در خصوص اهل بیت که تفسیر شده، نحن کلمات الله التامات، ما این کلمات اللهی که در وصف شما هر چی بگید به کنهش نمیرسید و نمیتونید بیان کنید. ولی این که میگم حالا بیاد یه نفر بحث لفظی که نداره، کسی بگه نه من میخوام هر درختی رو کلمت الله،
چی میشه؟ بس معنیش اگه ائمه باشن مقصود قبلا تنفذ کلمات ربی
داره دیگه. خودجان اونجا فرمودن فرض فضائل ما اهل بیت رو هیچ کس نمیتونه درک کنه، تمام آسمان ها، تمام درختان مثلا قلم شوند و برگ ها فلان شوند و
دریا. کلمه یعنی تمام میشه ولی فضائلش تمام
نمیشه. نه ما نفدت کلمات الله نمیگه که ذاتا محال تمام پذیر، میگه اینا نمیتونن. میخواد بگه تمام عالم، ببین ما میگیم تمام ملائک و انبیا جمع بشن مقامات اهل بیت نمیتونن درک کنن، نمیگه مقاماتشون بی نهایته که نمیتونن اینا درک کنن.
نه میخوام بگم آیه یعنی کلمات الله اهل بیت یا فضائل اهل بیت.
کلمات الله فی نفسه به معنای چیزیه که خب یک جهت شرافتی داشته باشه، به خدا نسبت داده بشه، و افضل مصادیقش میشه اهل بیت علیهم السلام، یکیش هم میشه حضرت مسیح، اونم چه کلمت الله. ولی اینکه نمیشه بگیم شیطان هم کلمت الله هست، خب مسیح این کلمت الله به جهت شرافتش میگیم، به جهت مناسبت نسبت از جهت فضل و ایناش میگیم، نه که شیطان هم این کلمت الله هست.
مطلق آیت به کار برده شده به همه مخلوقات، حالا اسم الله نمیدیم.
ببینید فرق میکنه نفس این که به عنوان اضافه باشد، خب یا مثلا یه جایی باشه که نه به عنوان قرائن موجود است که داره به عنوان خدمت شما شد یک موجود دارای شرافت و فضائل میگه، یا نه به عنوان صرف الوجود داره میگه، صرف علامت بودن میگه. از قرائن فهمیده شد
مثلا آن اونجا میگه به اسمای کلتی ملعت کل شی
ملکت ارکان کل شی،
اون میگه شامل شیطان هم میشه
نه
اسمایی که در همه چیز نفوذ کرده.
نه 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 اون به اسمای کلتی ملکت ارکان کل شی مثل مثلا یا رحمان یا رحیم یا قادر، نه اینکه خدا اسمش توی اشیا نفوذ کرده. اون معناش اینه که آره کلمه اصلا خدا به اسم رحمان و رحیمش، خب مثلا حالا مثلا رحمان که میگن عامه همه چیز رو شامه و رحمتی وسعت کل شی. بعد خدمت شما شد که اسم الله غیر الله، آیا نمیشه از اینجا یک حالا دنباله حدیث هم ببینیم، جاهای دیگر هم ببینیم که مناسبت داره با این که همین عقیده ای که بارها توضیح دادیم که مثلا بگن عالمی در واقع و خارج ما نداریم. همین صرف تصورات ما، همین صرف مثلا تصورات ما، یعنی همه حرف سوفسطایی ها و اینها، نمیخواد بگه نه، فکر نکنی که یعنی حتی چیزی بالاتر از اون، تو فکر نکنی که الله همون تصور تو از الله هست، انشاء میگه در نفس خود اشیاء رو، پس اشیاء اینها هستن. یعنی اسم خدا غیر از ذات خداست، یعنی ما یک عالمی داریم که ذوات در اون هستن، عالم ذوات هست که خدایی هست و انسانی هست، و بعد ما معرفت و علم به خدا پیدا میکنیم و اسم براش وضع میکنیم. این اسم غیر از خداست. ولی اگر مثل این تفکیکی ها و سوفسطا یا حرف بزنیم دیگه اسم الله غیر الله معنایی نداره دیگه. میگه خدا خودش چیه؟ تعین یا تعینات توه. هر اسمی هم یکی از تعیناته. این یعنی تقریبا خیلی از مبانی مقدماتیش با چندین واسطه مقدم اینه که نرو تو دنبال سفسطه و تفکیک که بگی که نه ما با عالم واقع ارتباطی نداریم، خدا تعیونی است در نفس خودم و من تعیونی هستم در ذات خدا. میگه نه، اسمش هم حتی غیر خداست، یعنی غیریت اونجا مبتنی بر وحدت اتحاد عقل عاقل و معقوله. این داره نفی میکنه همه رو. میگه اتحاد عقل و عاقل و معقول نیست، همه چیز در نفس خود با تو متحدن. نه، واقعا اسم خدا غیر از خود خداست. مگر اینکه بیان فلاسفه بگن نه اتفاقا این داره حرف ما رو میزنه، میخواد بگه نگاه کن، اسم الله یعنی تعینی در عالم تصور و توهم من، ولی خود خدا یعنی اون خمیر مجسمه سازی بی نهایتی که خدمت شما عرض شد. خب میگیم اینجوری باشه، غیر الله بودن دیگه واقعا باید به اون تعبیرات باطل، غیر به جهت این که در واقع یکی هن. ما میگیم غیر چون تو عالم جهالت زلالتی، نه، اینه هیچ از باب زلالت و جهالت شما غیر فرض میکنی، میگه واقعا غیرن. لذا یعنی میخوام بگم اون مفروغون انه مفروغون انه مفروغون انه با ده تا مقدمه قبل گرفته که میگه اسم الله غیر الله و کل شیء وقع علیه اسم شیء فهو مخلوق ما خلا الله. هر چیزی که اسم شیئیت بر او واقع شود، این مخلوق خداست، جز ذات حدیت که خودش چیه، این استثناء منقطعه دیگه، جز خدا که داخل در اشیاء نیست. بله، مگه این که بگیم نه کل شیء خدا را هم شامل میشه. خب این وقع علی اسم شیء، بله، چون این وقع علی اسم شیء در واقع وصف برای کل شیء میشه، این استثناء باید منقطعه باشه دیگه. کل شیء وقع علی اسم شیء فهو مخلوق، یا نه
آره
نه استثناء حقیقیه دیگه، چون خدا هم چیه، شیء اون که وقع علی اسم شیء، بله واقعا ما خلال الله، جز خداست که اسم شی بر او واقع میشه، در این حال چیه، مخلوق نیست. فاما ما عبرت الالسن عنه او عملت الایدی فیه فهو مخلوقون. لذا آن چیزهایی که این فاما، این در واقع مثلا میخواد یه تأکیدی بر همون معنای مخلوق بودن با اشاره به جهتش بگه، بگه اون چیزهایی که مخلوقن الفاظ ازش چه تعبیر دارن، این مسلط اون مربع اون انسانه، ولی درباره خدا ما هیچ تعبیری که زبان ما وصف ذات حدیت کنه نداره. حالا جالبه یه جای دیگه این فهم که فاسماؤه تعبیرون، پس خود تعبیر باز اینجوریه که بگیم تعبیر در مورد مخلوقاته، اما درباره خدا چیه؟ تعبیر نداری. نه، اونجا میگه با چیه؟ اسماء خدا تعبیرن. خب باید به توضیح نگاه کرد، یعنی تعبیر و توصیف لسانی گاهی به گونه ای که ذات شی رو شکل و شبح و صورت و اجزاش رو تعیین میکنه، مثلث است، مربع است، جبرئیل است، میکائیل است، چشمش اینجوریه، بالش اینجوریه، ولی یه وقت نه، ما از یک معنایی و ذاتی تعبیر میکنیم بدون شکل. اونجا که میگه فاسماء و تعبیر و افعال و تفهیم، یعنی میخواد بگی ببین ما از راه افعال خدا رو میشناسیم، خودمون میفهمیم و دیگران میفهمانیم، اما وقتی که میخوایم خدا رو توصیف کنیم عباراتی که میگوییم صرف توهم و لاشه نیست، واقعا یه معنای حقیقی را شیون به حقیقت شیعه رو داره از تعبیر میکنه. میخوام اینجا هم گفتیم که ما عبرت الالسن عن اینو چیکار میکنیم؟ میگه خب تعبیر دو رقمه دیگه، گاهی تعبیر به گونه ایست که ذات شیعه رو تبیین میکنه که در مورد همین مخلوقات هست، گاهی نه ذات شیعه رو از حیث اجزا و اشکال و صور تعیین نمی کنه، اونم تعبیره ولی اون در مورد خداست. این نه که فعل مجموع اون که میگه فاسماء و تعبیرون و خدمت شما عرض شد، اینها میخواد باز برگرده به اون اطلاع لافکری و اینا که فکر نکنه که نه واقعا ما اسماء خدا رو تعبیری از ذات خدا میگیریم، اسماء خدا رو با اینها میخوانیم، نه که در لافکری به اینا. باز اگه اون تفکیکیات، چون آخه ببین فلسفه و عرفان و تفکیک اینا دیگه سالهای ساله که چیه خودشونو کشتن با آیات و روایت خودشون تطبیق بدن دیگه، خیلی روشتر فکر کردن دیگه. حالا اینجا هم نشستن رو فکر کردن، میگه بله فاسما و تعبیر تذکرن، یعنی این اسما رو انبیا آوردن به شما تذکر بدن، بگن نگاه کن تو اینجا نشستی، من هر چیت خدا برات بگم تو نمیفهمی، تو فکری، تو تعیون و تعیینی، باید تو لافکری فرو بروی. برای اینه خب. برای چی این کار رو میکنن؟ حالا خب یه آمپول بیهوشی میدادن راحت‌تر بودی که همه اینا دیگه توصیفات، بعد این همه آیات در توصیف قادران عالمون حیون مریدون هو الله خالق الباره و همه اینا، خب اگه میخوادن تذکر بدن که خیلی راحت بود، میگودن ایوه الناس، یه تذکر بهتون میدم، نه در خالق، نه در باری، نه در رازق، نه در اصلا ول کن اینا رو، هرچی بیشتر تو اینا فرو بری چه غرقتر میشوی در زلالت و دوری از خدا. برو تو لافکری، چرا بیان این همه توصیفات رو بگن به عناوین مختلفه بگن که رد حرف شما رو میکنه. بله علی ای حال فاما ما عبرت الالسن عن و عملت الایدی فیه فهو مخلوقون، اون جایی که لسان بیاد به گونه خدا تعبیر کند که او را تبیین کنه در شکل و اجزا و صور، خب این مخلوق خدا هست.
کل ما تصور فهو به خلافه میشه،
کل ما تصوره فهو به خلافه، اون سر جای خودش. خب اون بحث تصور، بحث تعبیر رو نداره اینجا، یه محله. حالا اون که ما تصور کردیم رو داره تعبیر آمدش میکنیم، میگه آنچه که با زبان میگی فکر نکنی که درباره خدا اصلا حرف نباید زد، لا فکری کرد، نه اسماء خدا هم تعبیر است، اسماء مخلوقات هم تعبیر است، در هر دوی اینها تعبیر است، تبیین است، تفهیم است، تصور است، تصدیق است. اما فرقش اینه که اینجا تعبیر از ذات قابل وصفه، اونجا تعبیر از ذات غیر قابل وصفه. او عملت الایدی فیه فا مخلوقون، یا چیزی که دست قدرت در او کارگره، دست قدرت آقا در تمام ماسه ولا کارگره، یعنی فعل در اون کار میکند. فعل خدا خورشید را خورشید کرد، ماه را ماه، انسان را انسان، درخت را درخت، ولی در ذات خدا فعل کارگر نیست، دست قدرت کارگر نیست، چون اجزا نداره، شکل و صورت نداره، متعالی از تأثیر پذیری است، آن چه تأثیر میپذیرد مخلوقه و همه ماسوالا رو شامل میشه. والله غایت و من غایا، والله غایت و من غایا، خدا غایت هر کسی است که چیه؟ خدا را بجوید. این یک معناشه، یعنی خدا آرزوی جویندگان است، مطلوب جویندگان است که کسی بخواد دنبال چیه خدا بره. خب بره دنبال. یه معناش این که غایت و من غایا، یعنی اگر کسی خدا را در شکل و این مناسبت با مقام بیشتر داره، کسی خدا را در شکل و در صورت و در یک شیئت قابل وصف و وصول و بیانی یافت، بداند که چیه؟ حد و نهایت فهم خودش رو میگه، نه خدا را، و خدا متعالی از آن است. یه عده مورچن رفتن درس فلسفه خوندن، میگن خدای ما شاهکاش خیلی بزرگتر از ماست. این غایت من غایاه. میگه آقا اون غایتی که تو درست کردی در خدا شناسی غایت خودته، نه خدا. یکی میگه خدا نور است. میگه ببین تو نور خیلی برات مهم بوده، گفتی خدا نور است. اون غایت فهم تو که دیگه اشرف الموجودات که پیدا کردی چه نور بوده، گفتی خدا نور است. یکی میاد میگه خدا حقیقت الوجود است، نوریتی که از وجود اوست، مرچه یک حس از وجود اوست، او وجود بی نهایت است که همه جا رو پر کرده است. میگه ببین غایت فهم خودتو گفتی، خدا بالاتر از اون تو بهش برسی. آن چه که کسی بهش برسد به عنوان خدا در جستجو و تصدیق کند و نگوید آخرش سبحان الله، غایت خودشو گفته نه غایت خدا رو. به هر چی که رسیدی بس سبحان الله بگی. اگه توقف کردی گفتی این خداست دیگه، چیه؟ غایت خودتو گفتی. والله غایتو من غایا. بعضی جا مثلا روایت ها داره والله غایت و من غایاته، اینجوره مثل قافیه
اومده
غایت و من
غایاته.
آره والله غایت و من غایاته میرسه به اون مخلوق غایاته. یعنی میگه ببین همه مخلوقن، آخرش همه چه میرسن به اینکه خدا ما رو خلق کرده. هر مخلوقی آخرش به خدا میرسه، نیازمند به خداست، محتاج به خدا، در جستجوی خداست، خالقش خداست، خودش که خودش خلق نکرده کسی. بله خدمتش
مثلا تشریح که به خدا برسیم، خدا بشیم
دیگه. آره دیگه، اون فلاسفه هم که اینجوری میگن، میگن والله غایت و من غایا، یعنی چیه؟ العبودیتو ها جوهرتون کنو هر روبیه، ما خداییم دیگه، آخرش چه؟ آخرش ما خدا میشیم. بعد آخرش که خدا شدیم میفهمیم که از اولش خدا بودیم. چیز داره تهرانی داره دیگه، وقتی قرآن میخونه با خدا صحبت کنه، بدونه خدا داره خطاب میکنه، بعد خودش خدا با خودش خطاب میکنه، بعد به همون اول قرآن بوده، خدا خودش بوده قرآن میخونده، از اول خودش بوده قرآن میخونده، یعنی خدا بوده قرآن میخونده، اصلا این نبوده. این هم معنایی که وحدت وجودی ها میکنن. ول مغیا غیر الغایه، میگه و اون چیزی که تو بهش رسیدی غیر از اون غایت حقیقی است که تو دنبالشی. با معنی دوم که گفتیم، میگه تو به چیزی رسیدی گفتی خدا، با تو بهش رسیدی دیگه، غیر از اون چیزی است که باید دنبالش بوده جستجو کرد. بله، یا اینکه خدمت شما شود که کلی میگه، میگه اصلا مغیا غیر الغایه است، هر کس که بیاد ذاتی را وصف کند در یک غایتی رو ترسیم کرده، در حالی که چیه؟ این وصفه و صفته، و صفت غیر از موصوفه، میشه از باب صفت موصوف. وقتی شد از باب صفت موصوف دیگه نمیشه خدا باشه که، چون صفت موصوف همیشه مخلوق است. و المغیا غیر الغایه، که هم مناسبت داره با معنایی که تو رفت به چیز رسیدی و وصف کرده بگی خدا، در حالی که خدا این نیست. تو به اشتباه اینجا خودتو الان به خدا رسوندی، رفت شهود کرده شیطان رو، بعد بودن به خدا رسیدم. اون قایت خودته، اون شیطان خودت شیطانی، شیطان در تو تجلی کرده.
این توضیح هم اسم الله غیر الله نیست، مثلا الله شاید مرادی باشه که یعنی اسم الله، غایت من غایا، بل مغایا غیر الغایا، مغایا خود و ذات خود باشه، غایت اسم الله باشه.
یعنی بگیم مثلا مغیا منظور اسم خدا؟
نه، مغیا خود خدا خواهید
اسم خدا نمیچسبه، خیلی بعید میدونم. ول مغیا غیر القایه،
نه این جمله خیلی تکرار شده.
بله داریم،
آره تویزات و التفیه یا من سه اون چهارو میداریم.
آقایت آمال عارفه چیه؟
اون هم معنای اولی که گفتیم که همه مخلوقات در جستجوی اویند. خلاصه خدا بالاترین آرزوی کسی است که خدا رو بشناسه. کسی خدا رو بشناسد دیگه دنبال دنیا و گناه و معصیت و اینها نمیره. اون بحث وصف ذات احدیت نیست، اون خلوص و اخلاص و اینکه هدف از اعمال چی باشه، اون اصلا بابش با اینجا فرق داره.
دیگه وقتی که کسی که خدا رو پیدا کنه دیگه کار به کسی دیگه نداره. والله غایت من غای الله، کسی که دنبال خدا باشه دیگه بعد از خدا ورای خدا دنبال چیز دیگه نیست. شما دنبال هر چی باشی ورایی داره بالاخره.
بل مغیا
غای الله، این چی؟ نه این با اینجا مناسبت نداره، اون با اون جمله هم خیلی مناسبت نداره. بله یا اینکه ول مغی غیر الغایه، والله غایت من غایا، خودش برای خود خدا درست کرده. اونی که مغیی خداست چه به یه چیزی رسیده که گم شد، اصلا به اونی که میخواد نرسید. و اونی که میاد خدا را در شکل و حد و اندازه برای خودش میپذیرد و میگه دیگه رسیدم شهود کردم یا فلان، این غیر از اون خداییه که دنبالش بود و خالق بود و عالم رو خلق کرده میخواست بره پیداش بکنه. یعنی تو اون خدمت شما عرض شود که بله بله خدمت شما عرض شود که بعد بله داره که والغایت و موصوفتون، اصلا غایت یه امر موصوفه که این دیگه با همون معانی گفته خیلی مناسبت داره. میگه اونی که تو به خدا رسیدی و فکر کردی که خدای تو هست، جستجو کردی، آخر رسیدی به شهود، بعد گفتی حقیقت نفس خودم را یافتم، سبحانی سبحانی ما عدم شانی، یا رفتی خدای درست کردی که گفتی کل زمین و آسمان و کل موجودات کل عالم مساوی با خدا هستن. این حرفا را اگه بخوای بزنی خدمت شما عرض شد به کجا رسیدی؟ والغایت و موصوفتون، تو به چیزی رسیدی که خب نمیفهمی، این وصف پذیرفته که همه این حرفایی که زدیم به خاطر ولقایات و موصوفتون، اونی که تو بهش رسیدی به عنوان خدا و اونی که تو میخوای جستجو کنی و دنبال خدا هستی به یه چیز میرسی که قابل وصف همیشه، اگه قابل وصف نباشه که تو نمیرسی، اگه قابل وصف باشه که خب خدا نمیشه دیگه، تو بهش رسیدی که دیگه خدا نمیشه.
بهش رسیدی یعنی جهت معرفتی یا جهت؟
نه 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 دیگه، همین که رسیدی و انتخاب کردی از حیث معرفتی که همیشه به سبحان الله باید بگی، یعنی به هر چه رسیدی بگو خدا منزه از آن چیزی که من بهش رسیدم. ما تصور تو
همین دیگه، منظور در شناخ بهش رسیدی، نه اینکه در خارج بغلش کردی. اینا صوفی و عرفه میگن بغلش رفتی توی داری الان با اون پشم سینه خدا داری بازی میکنی.
نه هم نه همش همش ببینید
اون این نقاش واقعا یعنی بحث معرفت شناخت
همون دیگه، یعنی نه به عنوان خدا. کسی میگه من در رفتم دنبال خدا فهمیدم خدا حقیقت نفس خودم هست و در آسمان پرواز میکردم خیلی حال کردم مثلا، میگه خب تو به توهم می‌رسیدی
همه‌شو بس میگی
آره به همه رو شامل کشف و شهود و ریاضت و انخلاع و نمیدونم بوت و حقیقت الوجود و فلسفه و عرفان و تصوف و تفکیک و همه اینا که میگن ما به ذات خدا رسیدیم کنه خدا قابل وصول است میگه خب به چی داری رسیدی که بس میپذیرن اینا البته میگن نه اتفاق ما وصفش نمی کن چون ما در لافکری هست در لافکری که وصف نمی چون اعظم ریچه خرابه گفتش که گفتم بارها داشت تو جوب آب میخورد گفت نخور عقلت کم میشه گفت عقل چی هست گفت بخور عزیزم بخور اینا همینجوری هست وقتی بهشون میگه آنچه تو وصف میکنی که خدا نیست ما وصف نمی کنیم اصلا ما راحت میگیم با خدا یکی هستیم در لافکری هم هستیم اینا دیگه هم بخورن باید بخورن دیگه اینا خدمت شما عرض شد که و کل موصوف مصنوع و هر چیزی که وصف بشه چیه؟ مصنوع است. غایت موصوف است. اونی که تو بهش رسیدی موصوف است. موصوف هم مصنوع است. متجزی است. اگه متجزی نبود که تو بهش نمیرسیدی. و صانع الاشیاء غیر موصوف به حد مسمی. در حالی که صانع اشیاء هیچ وصفی نمیپذیرد که تو بتونی نامش را ببری در حد و حدود بیاری. ولو اینکه بگی کل عالم پر کرده بی نهایت باید میشه کل الاشیا خب کل الاشیا شیئن فشیئن قابل وصفه خدا نیست که لم یتکون فتعرف کینونته به صنع غیره خدا حادث نشده زیرا هر چیزی که حادث شود چیه؟ معلوم میشه صنع غیره تا غیری نباشه چیزی حادث نمیشه چیزی که حادث شد بلا شبه باید یه صانع داشته باشه و الا خودش نمیتونه خودشو مثلث کنه خودشو مربع کنه خودشو درخت کنه خودشو انسان کنه همین که میده انسان شده است پس یک صانعی او را تکوین کرد
از وجدان برهان هم داره این که خودش نمیتونه مثلا طبیعیون که بگن طبیعت خودشو خلق کرده
من در وجدان آخر منظور وجدان چه مجا برهان
دیگه وجدان اینجوریه که مثلا همیشه
وجدان عقلا دیگه منظور
تقابل وجدان و برهان از عقلاتی که بعد گفته والله خود وجدان برهان دیگه عقل دیگه
آخه وجدان به
هر دو تا دلیل داشته باشه دلیل وجدان
عقلی دیگه
هر دو عقلی باشه مشکل
نداره عقلی بدیهی است دیگه
آخه وجدان چندین معنا داره وجدان یعنی عقلی اگر میگی آره برهان دیگه یعنی
برهان دیگه غیر از
یعنی غیر از عقل منظور؟
نه بیا برهان عقلی که لازم زیکی باشه که دوتا برهان عقلی
ها نه دوتا بحث چود دوتا شد شما اگه چند تا برهان عقلی داره منظور؟
آره چند تا برهان عقلی اینجور
چند تا برهان عقلی داره؟
آره. مثلا استحال اجتماع نقیزن دلیلش چیه؟
به تعداد آدم ها برهان عقلی داره چون همه آدم ها عقلی شدید اصلا جوابی منای دیونه منای دیونه نه حالا بله خدمت شما عرض شد این که یعنی شما میگید عقل ما میپذیرد عقلا برای ما مسلم است که چیه شیئی خودش خلق نکرده
خودش بوده
حالا آیا این چند تا برهان داره میخواد بگید ها اونقدر میشه برهان بده دست علامه حلی خب کتاب الفین برات مینویسه بله خلاصی اون ملاکه است این بحث اون دو برهان دومیه تو کتابای اعتقادی گفتیمه کسی نمیخواد تو بی‌نهایت بودن رو ابطال کنی میگه آقا نگاه کن این که مثلثه خودش مثلثه میگه نه خب پس چی؟ اگر ذاتن مثلثه که نمیشه مربع باشه در حالی که عقل ما میگه میشه مثلث میشه مربع باشه اگر گفت نه به فاعلن به مریدن به تخصیص قادرن میگه خب پس یعنی محدث داره دیگه آقا این نقاشی که روی این پرده هست جنگله کتابخونه نیست خودش ذاتن اقتضا میکنه جنگل باشه و نه کتابخونه در حالی که عقل میگه نه همین نظر به ذاتش میتونه چیه کتاب خونه باشه خب چطور میشه مصنوع نباشد؟ ذاتش که خودش رو پرده نقاشی جنگل نکرده، پس غیر انجام داده. غیر که نمیتونه چیزی رو که هست ایجاد کنه، احداثش کرده دیگه. این خدمت شما عرض که مفصل تو اونجا عرض کردی تو خونه آجا آیاتون باشه. و این یکاد بود نه؟ و این یکاد میگه آقا این چرا و این یکاده؟ خصوص توحید هم میتونست باشه، قول عوض هم میتونست باشه. اگر ذاتش رضا می کند مثل ذات خداست، که ذات خدا اصلا نمیشه چی دیگه جاش گذاشت، باید متعالی اجزا باشه. اجزا دارد، این اجزا مخصصت بل ایجاد شده که و این یکاده نه قول هو الله. لذا همه عقلا عالم میدونن که آقا یه خطاط اینو نوشته. اگه بهش بگی نگاه کن این ذاتن قول هو الله، خندش میگیره، میگه بابا برو ما رو سر کار نذار. ولی وقتی میگه عالم ذاتن عالم، اونو باورش میشه. یک دونه بسم الله رو نمیپذیرد که نقطه با اونجا ذاتن موجود شده باشه. میگه خب یه آدم عاقلی نقطه با رو اینجا گذاشته دیگه، ولی کل این عالم وجود رو میپذیره که خود چشماش خودش از اونجا در آمده باشه و همینجور تا آخر. خدا لعنت کنه شیطان رو. بله، لم یتکون فتو عرفه و کینونه تو به سنع غیره. حالاته خیلی جمله عمیقیه که تکون ملازم است با حدوث و نیاز به صانع متعالیت خودش. یعنی یه جمله کوچیک، خب این همه توش قواعد خوابیده، اونم قواعدی که فقط یه توجه التفات عقلی میخواد تمام، و اونم قواعدی که بشر همیشه ضدشو عقلی میدونه و هزار داره کتاب فلسفه مینویسه. هر قاعده شما اگه در میاری عند الفلاسفه ضدش بدیهیه براشون. چقدر واقعا سهل ممتنعه، چقدر عجیبه که این بیانات اهل بیت علیهم السلام وقتی میگن آدم متوجه میشه که چقدر به خودی خود در ضلالته.
این شد فتو عرف یا فتو جد که اینو نتو
لم یتکون فتو عرف کینونتو به سوان غیر. این درباره خدا میگه، میگه خدا حادث نشده. چرا؟ چون چیزی که تکون میپذیرد حادث میشود، این ملازم است. آره دیگه، ملازم است به این که به سوان غیر بود، نه فتو عرف به سوان غیره. یعنی علم حاصل کنیم که چه؟ یعنی ما در چیزی که تکون یافته علم پیدا میکنیم، معرفت پیدا میکنیم که این سوان غیر باید باشه، نمیشه ذاتش اینجور باشه. ولم یتناه الی غایت الا کانت غیره، و به هیچ غایتی رسیده نمیشود، هیچ کس به هیچ چیزی نمیرسد الا اینکه به یک از مخلوقات و تصورات توهمات خودش رسیده، به خدا نرسیده. خدا متعالی از این اشیاء است.
یکی از معانی غیر متعالی بودن خدا همینه که قابل رسیدن نیست.
از حد خارج شده تنها هاست. لم یتناها الی غایت الا کانت غیره.
هیچ به نهایت نمیرسه مگه اینکه اون غیر خداست. پس خدا غیر متناهی
سینه
بهش نمیشه
رسید. غیر قابل وصول منظور غیر قابل وصول؟ بله خدا غیر قابل وصوله. آره بله خدا قابل وصول نیست. لا جذل من فهم هذا الحكم ابدا، ذلیل نمیشه که البته با روزه باید باشه زار نسخه دیگه نه. لا یذل قدمش نمی لغزد، این لا یذل و خار نمیشود، خیلی مناسبت نداره. حالا درسته، اشکال نداره، ولی خب لا یذل یعنی کسی که این مطلب رو بفهمه که ما سوى الله مخلوقن، متجزیان، قابل وصولن، قابل کشف و شهود، هر چی که شما بگی مخلوق خدا. اگه کسی اینو بفهمه دیگه هیچگاه قدمش نمی لغزه بره تو فلسفه، بره تو عرفان، بره تو تفکیک، بره تو تصوف، بره تو لافکری، بگه ما کنه خدا را شهود کردیم. در لا فکری به خودش رسیدیم، با خودش یکی شدیم، اتحاد عقل عاقل، این چرت و پرتا رو دیگه نمیگه کسی بفهمه. و هو التوحید الخالص، توحید خالص همین یک کلمه است که تمام ما سوى الله متجزی اند و قابل وصف اند و قابل وصول و ذات حدیت کاملا برخلاف اینا. این چه توحید خالص، این خالص کردن خدا از غیره و الا مخلوط کردن خدا با خلقه، واجب روی کل الاشیاء می شود. بعد فاعتقدوا و صدقوا و تفهموا، خیلی عجیبه، می فهمید؟ بیاین بعد اعتقاد پیدا کن، مبادا بگیر فلاسفه بیفتی بگن اعتقاد حرف باطلیه، چون ممکنه خطا باشه، ممکنه علم حصولیه، علم حصولی اصلا ارزش نداره، فقط علم باید حضوری باشه، باید در کون خدا مندک بشی. نه، اعتقاد پیدا کن. میگه خب من شاید آقا چیه؟ اشتباه کردم در اعتقاده، همین حدیثم بد فهمیدم. میگه خب اگه مقصر نباشی معذوری دیگه. ولی فیلسوفا میگن نه، میگن چون که ممکنه همین حدیث رو حتی بد بفهمیم، پس کلن چه کار میکنیم؟ کلن اعتقاد رو، فکر رو تعطیل میکنیم، میریم تو لافکری. اینجوری چون که
حجت و لاحجت،
چون که ممکنه، خب ممکنه مثلا سر قله کوه، چون ممکنه پاش به لغزه بیفته پایین، پس سری خودشو چه به کله میندازه پایین، یه وقت مبادا پاش به لغزه بیفته.
یعنی چیزی که واقع میشه دیگه، الان رو بلندی واسه خودش میندازه دیگه،
یعنی ترسی که نیفته میفته.
فاعتقدو،
این همین کاره که
نه این چیزا رو دیدین، اینه، این اسکلت کارار دیدین، اسکلت کارار رو روی تیراهن 10 متر رو قشنگ را میره تو ساختمون در طبقه، خیالش هم نیست، تمرین میخواد دیگه کمی. خب و صدقو، تصدیق کنید ها، مبادا میرزا مهدی بیاد بگه آقا تصدیق مال مجانینه، برید تو لافکری، تصدیق کنید. و تفهمو، بفهمید، مبادا بگید فهم مال دیونه هاست، مجانینه، ما لافکری میکنیم. توحید خالص اینه، اینو بفهمید، اینو درک کنید. البته به اذن الله عز و جل، کسانی که مثل میرزا مهدی از پاشون به حوزه رسیده، رفتن تو تصوف، رفتن تو همین ریاضت و تو استاد بازی و تو خدمت شما از شاید که مرید و مرید بازی و همین کشک و شهودا، چی شدن؟ این اذن الله نبوده، اذن الله در خانه اهل بیت، فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر اسمه. یه توحید همه جا نیست، در خانه ما اهل بیت خدا فقط اجازه داده است و اذن داده است که توحید فهمیده بشه. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، احسنت، یعنی به خودت متکی نباش، همیشه حواست باشه، خدا یک لحظه تو رو به خودت وابذاره، فهمت و عقلت و نمیدونم تصدیقت و تصورت و میره به هپروت، میره به همون تفکیک و میره به همون جا. از خدا کمک بخواید، خدا باید چه ببینه تو آمدی در خانه اهل بیت و واقعا خالص مخلصی، معرفت بهت بده.
دوت مفضل داره،
تفهم من نافع نالا نشد خفل الله عبد، تفهم عنی دارم. بله درسته، همین
توحید خالص، یعنی مقابلش توحید ناخالص که یعنی توحید نیست اصلا، و الا کلی مشکک که نیست.
نه نه، توحید خالص یعنی توحیدی که خلوص دارد، یعنی خدا را غیر جدا کرده، ولی خدا را با غیر چی تو مخلوط کردی،
پس یه توحید نیست.
آره خب انشاءالله، و من زعمه در شبی دیگر. و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین.